ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. یه مقدمه در باب بسیج عرض کنم. رهبری وقتی تعبیرات بسیار دقیقی در خصوص تعریف بسیجی و بسیجی نما گفتن که خیلی تعبیر مهمی است برای ساختن خودمون، چون قبل از جهاد کبیر، جهاد اکبر است که اصلاح خود است. جهاد اکبر چه در مورد شخص که تعذیب نفس کار بسیار سختی است، چه در مورد یک جمع تشکیلات، یعنی خود اصلاحی. جهاد با نفس یعنی مبارزه با خود، اصلاح خود، مدیریت خود، سرکوب دیکتاتوری که درون تک تک ما هست و روح دیکتاتوری که ممکنه در یک جمعی، جامعه‌ای، امتی، تشکیلاتی به وجود بیاد، در هر صنفی، در هر قشری. این اولین نکته که هر جهاد کبیری بدون جهاد اکبر شکست می‌خوره. در تبیین همین جهاد اکبر گفته شده بود که بسیجی اهل عمل هست اما عمل زده نیست. فرق بین اهل عمل بودن با عمل زده بودن. اهل سازماندهی و تشکیلات منظم هست اما اهل بروکراسی و کاغذبازی و تشریفات و ادا اصول نیست. نباید بشه. اینا یک مرزی است بین اینا. اهل علم باشه، باید باشن، علوم مختلف، اما علم زده هم نباشن. اهل فعالیت اجتماعی باشن، تو خط ریاکاری، مقدس نمایی، استفاده بیش از اندازه از الفاظ غلیظ مذهبی بدون محتوا، یعنی دکور رو درست کردن، غلیظ صحبت کردن از مفاهیم و اصطلاحات مذهبی در حالی که در درون به اون اندازه غلظت دینی و ایمانی نباشد. ظاهرمون بیش از باطنمون، الفاظمون بیش از محتوا، ادبیاتی که به کار میبریم بیش از اونچه هستیم مذهبی باشه. اینا خطرناک. خیلی باید مراقب باشیم تو دام بازی با الفاظ و خیلی به خودمون تبریک بگیم و از خودمون تعریف بکنیم و اینا نیفتیم. این خیلی خطر بزرگی است. یکی از منافذی که دشمن نفوذ میکنه بین ما همین ارضاء این نوع تمایلات. بیشتر ما باید نگران خودمون باشیم، بترسیم از کوتاهی هایی که کردیم. بسیجی بودن تو دهه 90 نسبت به دهه 60 خیلی آسونه. تو دهه 60 اینا که بسیجی می شدن باید فوری می رفتن جلوی گلوله توپ، یا ترور یا جنگ، چون بسیجی فوری شناخته می شد. باید یا بری منطقه تو عملیات زیر آتش، یا اینجا ترورت می کردن منافقین و گروه حکا و اینا، یا باید بری کردستان، یا باید بری مناطق محروم خدمت کنی. ما الان بیش از تشکر از هم دیگه احتیاج داریم به اخطار. و تذکر، بیش از تشکر به تذکر احتیاج داریم. اول تفکر و تذکر، بعد تشکر. شما همین آیه کریمه لا تطع الکافرین رو ببینید، به کی میگه خداوند حرف رو؟ به خاتم الانبیا میگه، به رسول الله میگه از کفار اطاعت نکن. یعنی چه این حرف؟ مگه پیامبر از کفار اطاعت میخواسته بکنه؟ نه آقا، یک دامی است که، یک خطری است که خداوند لازم میدونه حتی به رسول الله تذکر بده. ما در صدر اسلام ببین، بعضی نزدیکترین اشخاص به پیامبر تو این جهاد کبیر و جهاد اکبر باختن، شکست خوردن، خیانت کردن. تو همین انقلاب ما بعضی از مبارزان بزرگ در این جهاد اکبر و کبیر شکست خوردن دیگه. من و شما جای خودمون داریم. بسیجی وقتی معلوم میشه، بسیجی است که طمع قدرت، ثروت، ریاست، امکانات، فرصت، و این فرصت در اختیارش قرار بگیره و با دست پس بزنه، بچسبه به ملتزم به مسیر حق و تکلیفش باشه. اون وقت معلوم میشه کی بسیجیه، کی بسیجیه. الان همه بسیجی هست، نمیدونم 20 میلیون بسیجی داره. تو لحظه خطره که معلوم میشه واقعا چند تا بسیجی داری. زمان جنگ یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، بقیه نگاه میکردن، بقیه ملت شریف نگاه میکردن، مثل ملت شریف حجاز و عراق زمان پیامبر و امیرالمومنین بودن، نگاه میکردن. امام حسین وقتی به کربلا رفت 72 شیعه نبود، صدها هزار شیعه سیاسی و حب اهل بیتی بود و ده ها هزار شیعه کلامی و اعتقادی بود. هیچ کدوم نیامدن، نشستن و نگاه کردن. این تعبیری که رهبری بارها کردن، اسلام انقلابی، اسلام غیر انقلابی، این همونه. یعنی میشه اسلام باشه، منتها جوهر اسلام که یک انقلاب بزرگ الهی و انسانیست اون نباشه، ظاهر باشه، باطنش نباشه، اداهای اسلامی باشه، اداهای بسیجی باشه. جوهر اسلامی که جهاد با نفس است، جهاد اکبر، و جهاد با دشمن است، جهاد کبیر نباشه. این تعبیر جهاد اکبر و کبیر و اینا به چند شکل آمده. از یک طرف وقتی از نبرد سخت، از جنگ سختی برگشتن، جنگی که در اون جنگ هر چهار تا رزمنده گاهی یک خرما رو بین هم تقسیم میکردن، یک خرما به چهار قسمت تقسیم میشد، پا برهنه، پاهاشون خون میزد بیرون، زخم میشد، برگ خرما کف پاشون میبستن، چند ماه زیر آفتاب دور از خانواده میرسیدن، تازه بشه این ارتش امپراتوری جهان. از این جنگ برگشتن یا از یک ماموریت دیگه برمیگردن، گرد و غبار، خسته، سخت‌ترین جنگ ها. پیامبر میگن که مرحبا کسانی که از جهاد کوچک، جهاد کوچولو، جنگ کوچک برگشتند، فعلیکم بالجهاد الاکبر. حالا از این بعد اون نبرد اصلی شروع میشه. اینا ترسیدن، بعضی مسلمان ها برگشت گفت آقا تازه این کوچیکش بود، این تازه جهاد کوچیکه بوده، پوستمون کنده شد. گفت بله، بزرگش چیه؟ گفت خودتون رو اصلاح کنید. با دشمن می جنگید تا حد شهادت هم میری، ولی خودتون نمیتونین اصلاح کنید. جهاد اکبر بسیج و نیروهای حزب اللهی خود اصلاحی است، خود اصلاحی است. بسیجی کسیه که هیچ کس در موردش توهم نکنه که ای داره از امکاناتش، از عنوانش، از اسمش به یه نحوی داره استفاده شخصی میکنه. حتی حسن استفاده ها، سوء استفاده نه، حسن استفاده، یعنی استفاده مشروع اما شخصی. پشت شعارهای ارزشی قایم شده برای که کار خودشو پیش ببره. ریاست طلبی در پوشش حزب اللهی، شهوت طلبی، قدرت طلبی در پوشش بسیجی حزب اللهی جمهوری اسلامی. این خطر بزرگه، این خطر بزرگه. و شما دیدید مسلمین از پس جهاد کبیر برآمدند، ظاهرا جهاد صغیر برآمدند، از پس جهاد اکبر بر نیامدند. اشخاص چرا، ولی سیستم بر نیامد. حکومت اسلامی منحرف شد، نتوانست جهاد اکبر انجام بده حکومت بعد از پیامبر، و در جهاد کبیر هم شکست خورد. یعنی نفوذ اتفاق افتاد. بهترین دلیلش همینه که 50 سال بعد از پیغمبر امام حسین میشه ضد انقلاب، ضد نظام، خارجی، خوارج، یعنی برانداز. اتهامش براندازی است. اصلاح خودمون، مراقبت از نهادهای حزب الله انقلابی حکومتی جمهوری اسلامی، به خصوص دو تا دشمن درجه یکی استکبار. از اول انقلاب اینا رو دو گروه فوش میدادن، یکی آخوند یکی بسیجی. از اول انقلاب با این دو تا قشرنا دشمن بودن. الان هم میگن اگر آخوند و پاسدار و بسیجی و ایتیپا رو اینا رو حذف کنی، اینا رو بتونی مهار کنی، کنترل کنی یا نفوذ بکنی، جمهوری اسلامی لازم نیست سرنگون بشه، تحت کنترل دشمن در میاد. الان هم بزرگترین دشمنش هم نیان جهاد اکبر. اصلاح هم شخصی خودمون کار خیلی سختیه، بنده که از پسش بر نیامدم، تعذیب نفس رو، انتقاد و اصلاح از سیاسیابی سیستم و تشکیلات بسیج، سپاه، روحانیت، مساجد که پایگاه های اصلی انقلابه، متقاضی، خود اصلاحی، تشکرم باشه به جای خود. اگر در این پیروز شدیم قطعا در جنگ یعنی جهاد نظامی قطعا پیروزیم، چون اون جهاد نسبت به این دوتا صغیره، یعنی جلوی نفوذ دشمن رو بگیرید تو صفوف انقلاب و انقلابیون و تو حکومت اسلامی نفوذ میکنن. از چه طریقی نفوذ میشه؟ هم نظری هم عملی. جهاد کبیر یعنی شناختن این منفذهای نظری و عملی. میخوام بگم نفوذ یکیش، ببینید نفوذ دستکاری در دو چیز است، یک دستکاری در گذشته، یکی دستکاری در آینده. دستکاری در گذشته تغییر تاریخ است، تحریف تاریخ است. یعنی الان نسل جوان ما خود ما ها اصلا اگر بدانیم در مثلا 100 سال پیش تو مشروطه چه اتفاقی افتاد، درست وقایع درست، تفسیر درست، تاریخ درست، یا ندانیم، ذهنیت ما دو جور میشه. اگر ندانی یا تاریخ تحریف شده شو بدانی، فضا آماده میشه برای یکی نفوذ کنن و تو نفهمی. اگه درست بشناسی هوشیار میشی که دوباره او اتفاق مشروطه الان نیفته. پس دانستن درست گذشته، اصلا هویت چجوری ساخته میشه؟ هویت یعنی من کیستم، ما کیستیم. این ترکیبیست از آنچه بودیم و آنچه میخواهیم باشیم. ترکیب گذشته و آینده در ذهن ما میشه اون چیزی که، اون هویتی که الان داری و هویتی که برای خودت پذیرفتی منشأ تصمیمات و مواضع و عملکرد خودته. خودتو کی میدونی؟ این جامعه رو چه جامعه میدونی؟ چه هویتی قائلی؟ هویت ملی تو بیان دستکاری، دینی اسلامی تو، هویت مذهبی شیعی تو، هویت تاریخی تو، هویت صنفی تو، هویت اقتصادی تو، بیان برات یک هویت دیگه تعریف کنن. یعنی به تو بگن تو آن نیستی، تو این هستی. وقتی شما بر اساس همین دیگه باور وقتی کردی، بر همین اساس زندگی میکنی، تصمیم میگیری، موضع میگیری، یعنی اعمال شما تابع او هویتی است که برای خودت پذیرفتی. من کیستم؟ بر هر چی که باور کنی بر همین اساس. ببینید میگن اگه یک کسی باور کرد که من آدم فاسدی ام، اصلاح هم نمیشم، خب واقعا شروع میکنه به افساد. بعد در حالی که ممکن بود مفسد نباشه، ولی اینقدر بهش گفتن تو فاسدی، تو اصلاح نمیشی، تو به درد نمیخوری، این واقعا میگه باور میکنه، میگه من که دیگه نه به درد میخورم نه اصلاح میشم، آب از سرم گذشت. بعد واقعا شروع میکنه به افساد، که امام علیه السلام فرمودن بترسید از کسانی که منهانت علیه نفسه، کسی که خودش پیش خودش کوچک شد و تغییر شد، ملتی و جامعه‌ای که حقارت رو پذیرفت که من حقیرم، من هیچ کسم، از این ملت، از این جامعه و از این شخص بترسید، چون بعد دیگه دست به هر جنایتی میزنه، میگه من آب از سرم گذاشته، من که کسی نیستم. نفوذ یکی از راهاش اینه که میان گذشته تو خراب میکنن، گذشته یک ملت رو، یک امت رو، یک صنف رو، یک شخص رو. میگن اون چه که در مورد خودت باور داری تو همونی، تو همونی. پس یکی از راهای نفوذ دشمن میاد میگه که شما هیچ کسید. یک تعریف قلابی از خودش ارائه میده غرب، مثلا دشمن، یک تعریف قلابی هم از تو به عنوان یک ایرانی مسلمان، یا اصلا یک ایرانی یا یک مسلمان، راجع به خودت شروع میکنن او چیزایی که بهت میگن و او چیزایی که بهت نگفتن سانسور کردن تو تاریخت. احساس کنیم ما یک ملتی بودیم از لحاظ علمی همیشه عقب مونده، از لحاظ اقتصادی همیشه بدبخ ارزه نداشتیم مشکلاتمون رو حل کنیم، ما یک ملتی فلان فلان فلان، بعد دیگه الان هم شما اراده نخواهید داشت کاری بکنید، وامدی از خودشون یک چهره نشون بدن که ما در علم و قدرت و ثروت و اخلاق و ادب اجتماعی و تمدن و اینا ما همیشه بالا بودیم، برتر بودیم، شما همیشه بربر بودید. خب این یعنی چی؟ یعنی دیگه الانم مقاومت چرا میکنی؟ الانم بپذیر آقایی او رو. آقا اونا دارن برای خودشون تاریخ سازی میکنن، تاریخ قلابی میسازن، این طرف دارن تاریخ سوزی میکنن، تاریخ سوزی. الان آمریکا که اصلا یک کشور بی‌تاریخه، اصلا مبناش بر غارت و استعمار و اشغالگری شکل گرفته، کل امریکا یک کشور اشغالگره، چند ده هزار بعد چند صد هزار بعد چند میلیون آدم از اروپا بلند شدن رفتن اونجا، کل مردم اون قاره رو که بیش از 100 میلیون آدم بودن نابود کردن، که الان تو کل آمریکای شمالی معلوم نیست 2 میلیون 3 میلیون سرخپوست بیشتر هست یا نیست، توی خود ایالات متحده صاحبان اصلی اونجا. آفریقا رو نابود کردن، تمدن‌های مختلف 100 میلیون بعضی 70 میلیون بعضی 120 میلیون میگن ظرف 2-3 قرن برده آدم‌ها رو برشون آوردن اینجا. این همه جنایت، یک کشوری که تاریخش با جنایت شکل گرفته تا همین الان 200 و چند سال عمرشه، 200 و چند تا جنگ رو انداخته، همین الان هم جنگ رو میندازه، اصلا اقتصاد و مدرنیته، اقتصاد مدرنیته و حکومتش همه بر جنگ و جنایت و اشغالگریه. یک تاریخی ساخته برای خودش جعلی و قلابی، الان توریست میبرن اونجا، مثلا میگن میبرن یه جایی میگن اینجا خانه خیاطی است که اولین پرچم ایالات متحده آمریکا را دوخته است، میگن این همون خونه. حالا راست و دروغش من نمیدونم، یا راست واقعا نگرش داشتن، نگرش داشتن، یا دروغ تاریخ سازی میکنه. تازه راستش تاریخ نیست، چی هست؟ حالا مثلا خود پرچم چی هست که باز خیاطش چی باشه؟ باز اون جایی که اون تو اتاق نشسته بود اسمش سیاحت، در واقع داری زیارت میکنی، میری زیارت. اینجا محلی بوده که نمیدونم جورج واشنگتن اردو زده، اینجا محل همه رو تابلو زدن، اینجا محلیه که نیروهای فلان از رودخانه عبور کردن، اینجا محلیه که فلان کس یکم اینجا نشسته مشروب خورده استراحت کرده بعد بلند شده رفته، اینجا محل قلابی. بعد اینجا اتاقی بوده که اولین بار قانون اساسی رو نوشتن، قانون اساسی ما آغاز و بحث حقوق بشر در جهانه. خب یک ملت به دروغ میاد تاریخ سازی میکنه برای خودش، هویت سازی، غرور کاذب ایجاد میکنه. بعد ملت های مثل ما، ایران، اسلام، تشیع، که اینا بزرگترین تحولات رو در ساختن تاریخ بشر انجام دادن، همین الان هم در مرکز تاریخ بشر، همین الان با وجود 200 سال استعمار شدگی کاری میکنم که الان نه بچه هامون، بزرگامون هم نمیدونن خیلی چیزا رو. اگر شما تاریخت درست تبیین کردی، هویت رو درست شناسوندی که شما کیستید، شما که بودید، پس باید که باشید، کلا سرت نمیره. نفوذ وقتی اتفاق میفته که نشناسی، نه گذشته رو بدونی، وقتی گذشته رو ندونی چی بود، برای آیندت هم برنامه‌ای نداری، اراده‌ای نداری. پس یکی به لحاظ نظریه دستکاری شناخت، یکی به لحاظ عملی نفوذ اتفاق میفته دستکاری اراده ها، سست شی، میدونی تکون نمیخوری، وامیدی. امام حسین در میره کربلا، آقا نرین بهتره، ولی خب دیگه حالا اگه تشریف میبرین دیگه ما دعا میکنم، دعا میکنم. او یکی دیگه، آقا من که معذورم ولی یک اسبی دارم، تک اسب من تقدیم میکنم به آرمان های سید شهدا. امام حسین میگه عمو من برای اسبت نیامدم، من آمدم تو رو نجات بدم. در مورد آینده هم ابزار نفوذ تغییر شعار هاست، تغییر برنامه هاست. شعارها رو عوض کن، بگو نه انقلاب باشه، جمهوری اسلامی باشه، قانون اساسی هست، ولایت فقیه هم باشه، روحانیت هم باشه، بسیجی هم باشه، ولی سیستم میبینید بره به یک سمت دیگه. شعارها رو عوض کرد. اون مسئله اراده و بی ارادگی هم خیلی مهمه. ببینید امام یک تعبیری داشت سال 60، حالا اونایتون که سنتون بیشتره یادشونه، اونایی که جوانترن خب نیدن، ولی اینو بدونین قبل از انقلاب خط و خطوتا مخلوط بود، یعنی اولی که انقلاب سال 57 که انقلاب داشت پیروز میشد، کسی رو تقسیم نمیکردن که آقا کیا مثلا این منافقینن، کیا ملی گرایان، کیا چپن راست، حرفا نبود. ملت بود، امام رهبر بود، بدنه اصلی انقلاب مردم متدین بودند، جلودارم روحانیون و علما بودند، البته علما هم همشون انقلابی نبودن، اون بخشی که با امام بودن و گروه های مختلف دیگه هم، چپ و کمونیست، ملی گرا، ملی مذهبی، نمیدونم ناسیونالیست و فلان، این تیپ هم بودن. منتها اینا از قبل هم با رژیم شاه استکاکاتی داشتن، ولی اینا بدنه ملت نبودن. انقلاب 57 فقط انقلاب امام و متدینین بوده. خب امام چند سال هی مدارا کرد از همه اینا، علیه هیچ کس موضع نگرفت، گفت همه باشن در صف ملت، حتی حکومت رو تحویل جریان‌های به اصطلاح ملی مذهبی و لیبرال‌های مذهبی و نهضت آزادی و جبهه ملی اینا داد دیگه. البته گفت من به صفت شخص میدم نه گروه، ولی اونا عملا گروهیش کردن دیگه. یه لحظه رسید که امام دید سال 60 دید که دیگه داره نفوذ اتفاق میفته و وقت جهاد کبیره، باید خطا جدا بشه. چون بعضی ها شنیدین سال 60، چون از سال 60 جنگ مسلحانه و درگیری های داخل حکومت شروع شد و دیگه کاملا سیستم دو شقه شد و یک عده جنگ مسلحانه شد و یک عده فرار کردن، درگیری ها و ترور ها و هزاران هزار ترور و اینا، شروعش اینجا بود. یه روز آمدن لایحه قصاص، آقای بهشتی، شهید بهشتی، لایحه قصاص رو که گفت لایحه قصاص باید بر اساس احکام شهر باشه، اینو برد مجلس. اون گروه ها تا اون موقع علیه اسلام و شریعت شعار صریح نمیدادن، ریاکاری، نفاق، دو پهلو حرف زدن اینا. اون لحظه یه مرتبه خودشون رو لو دادن، جبهه ملی و ملی گراها و چپا و اینا اعلامیه دادن با منافقین و ایتیپا که لایحه غیر انسانی قصاص. بعد ایتیپای نهضت آزادی و به اصطلاح ملی مذهبی هایم از راهپیمایی اونا اعلام راهپیمایی کردن که مردم بیان تو خیابون و اعتراض کنن. اینا هم گفتن مردم همه بیان تو راهپیمایی. من عرضم خط کنم با این صحبت امام که اونجا دیگه امام دیگه شمشیر رو میگذاره وسط و میگه که این خط قرمز ماست. توهین به قرآن رو دیگه من جایی نیست که بذارم تحمل کنم، مدارا کنم که میخوایم همه با هم متحد بشیم. اتحاد سری چی؟ اتحاد با وجود اهانت به قرآن، اصلا انقلاب ما برای قرآن بود. عبارت امام دقت کنید، تا اونجا میگه جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، اصلا ما کسی رو دفع نمی‌کنیم مگه خودش بره. اونجا یه لحظه میرسه میگه هر کس در انقلاب مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست. دیگه اینجا جدا میشیم، اصلا اینجا ما تعارف نداریم. با هر اسمی میخواد باشه، اینا که میگم این جملات امامه، با هر اسمی میخواهد باشد، هر کس جمهوری بدون اسلامی را بخواد دشمن ماست، چون دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست. تا اون موقع امام هیچ وقت به این صراحت صفبندی نکرده بود. یعنی جمهوری دموکراتیک اسلامی هم التقاطیه، غرب زده است. هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید این دشمن ماست، برای آنکه اسلام را نمیخواهد. اینهایی که فریاد میزدن باید دموکراتیک باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. اینا که میگن دموکراسی دموکراسی، مسیرشون غیر از ماست، ما میگیم اسلام. اینهایی که اسمی از اسلام نمیارن و اجتناب میکنن از اینکه اسم اسلام رو بیارن و تو عمرشون بسم الله الرحمن الرحیم رو هم نمیخواهند بگویند، خجالت میکشن بسم الله الرحمن الرحیم بگن، گاهی خیلی هنر میکنن یک به نام خدا میگن که این کلمه قرآنی رو نگن. اینهایی که نوشته هایشان را بخوانید میبینید اصلا از اساس جمهوری اسلامی هم صحبتی نیست. اینهایی که از فداکاری روحانیون که 15 خرداد 15 خرداد روحانیون بود، قدم اول را آنها برداشتند، اجتناب دارند و اسم دیگری روی 15 خرداد میگذارند، یعنی میخوان هویت انقلاب رو تغییر بدن، ماهیتش رو تغییر بدن، شعارش رو عوض کنن، اسلام نباشد هرچه میخواهد باشد، حتما باید اسم دیگری روی آن باشد، اینها میخوان سرپوش بگذارن روی مقاصدشون، مقاصدشان خلاف مسیر ما. دیگه ما تعارف با اینا نداریم. به اسم ملی، به اسم نفت، بعد اونجا میگه مسیر ما مسیر نفت نیست، این انقلاب ما برای ملی کردن نفت نیست. ملی کردن نفت یه چیز کوچکیه پیش این انقلاب ما، که بگه آقا هدف ملی شدن نفته، حالا اسلام و غیر اسلام و ملی گرایی و اینا مهم نیست، فقط ملی شدن نفت. امام میگه نه، این انقلاب ما با اون نهضت قبلی فرق داره. خیلی جالبه این تصریحات. میگه مسیر ما نفت نیست، نفت پیش ما مطرح نیست، ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، ما اسلام را میخواهیم. اسلام که آمد نفت هم ملی میشود. ما اصلش رو باید بگیریم. میگه این انقلاب برای آزادی نیست، برای ملیت نیست، برای نفت نیست، برای آبادی و بیشتر خوردن و اینا نیست، برای اسلامه. اسلام که بیاد ولی همه اینا باید باشه، یعنی باید اقتصاد آباد بشه، باید علم پیشرفت کنه، آزادی باشه، حق انتقاد باشد، هر شبت که رفاه باشد، ملی شدن نفت باشد، استقلال کشور. منتها میگه ما همه اینا رو قبول داریم با تعریف اسلامی، نه با تعریف چپ و راست. این جلوگیری از نفوذه. یه لحظات این میرسه که ما تا قبل از اون لحظه باید آگاهی و بیداری باشه، همین جهاد کبیر. تبعیت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، فرهنگ و هنر، نفوذ یعنی اینا. جهاد کبیر یعنی مراقب باش تو هر کدوم از این عرصه ها نفوذ ممکنه صورت بگیره، و این نفوذ نفوذ نامرئی است. خیلی وقتا نمیفهمی، خودش قربانی نفوذ شده، آدم نمیفهمه. این لا تطئ الکافرین که خدا به پیغمبر و مؤمنین میگه، معنیش نیست که آی مسلمونا علنن عمدن نرین خیانت کنین، مطیع اطاعت از کفار کنین. کسی این کارو نمیکرد که، حتی منافقین هم کارو نمیکردن. منافقین هم تظاهر میکردن به اسلام، در باطن اطاعت از کفار میکردن. یه لحظه فکر کنن دوستان، این لا تطئ الکافرین که ابزار جهاد کبیره و مقابله با نفوذه، در عرصه فرهنگ چیه؟ یعنی شما مستوم فرهنگ مسیر کفر رو بری، مسیر دشمنان رو بری، خودت هم نمیدونی، فکر میکنی اسلامه. در عرصه هنر، در عرصه سیاست، سیاست داخلی، در عرصه سیاست خارجی، در عرصه اقتصاد، اتخاذ الگوهای کفار ولو ندانسته، ولو نخواسته. تو وقتی اون الگو رو حاکم کردی در سبک زندگیمون، در هنرمون، فرهنگمون، اقتصادمون، سیاستمون، انتخاباتمون، این یعنی چی؟ یعنی اطاعت کفار شده، اتفاق افتاده، اطاعت از کفار. یعنی ما تو جهاد کبیر شکست خوردیم. ولو نخواسته، لزوماً کسانی که دوچار درگیری نفوذ میشن خواسته و دانسته نیست. چه کنیم که نخواسته و ندانسته و نتوانسته نباشیم؟ یعنی بخواهیم، یعنی بدانیم، بخواهیم و بتوانیم. این ستا دو تا شرط داره. یک، در حوزه نظر بدانیم هویت اسلامی ما چی بوده، تاریخ چیه، عبرت بگیریم. فاعتبروا یا اول الالباب یا اول الابصار، یعنی همه نمیتونن عبرت بگیرن، اول الالباب فقط میتونن عبرت بگیرن. هر کسی که تاریخو میخونه عبرت نمیگیره، باید خردمند باشه، عاقل باشه، تا با عقل میشه از تاریخ عبرت گرفت. باید صاحب بصر باشه، نقل تاریخی، تاریخ فلان چی شد، تاریخ ما قصه میخونه، عبرت که نمیگیری که. عبرت یعنی گذشته راهنمای آینده. یعنی همین حرفی که امیرالمومنین توی جامعه میزنه، همین بلا سر ما ممکنه در آمده باشه، نفهمیدیم. همین اتفاق افتاده، باز دوباره نمیفهمی. میگن مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. خب اگر عبرت و بصیرت نباشه، از یک سوراخ یک میلیون بار گزیده میشه. مؤمنه که اهل استغفار در اسحار و نماز شب و اینا هم هست، ولی احمقه، شعور تاریخی نداره، شعور مکتبی نداره، و نتیجه عملش تقویت معاویه در برابر علیست، ولی که خودش طرف داره علیست. یکی پس نگاه درست به گذشته، یکی نگاه درست به آینده. شعارهای غلط به ما ندن فریب بخوریم. مشروطه با تغییر شعارها منحرف شد. شعار عدالت خانه اسلامی بود، بعد شد کنستیتوسیون فرانسوی و مشروطه انگلیسی. اول می رفتن توی حرم حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه بست می نشستن، آخراش می رفتن تو سفارت انگلیس توی تهران، توی قیطریه، اونجا می رفتن بست می نشستن. خودشون نفهمیدن، همین متدینین، بعضی علما از خودشون نپرسیدن ما چجوری بود می رفتیم حضرت عبدالعظیم بست می نشستیم، حالا چطور آمدیم تو سفارت انگلیس دیگه پولون، که شیخ فضل‌الله می گفت که اون مشروطه‌ای که تو دیگه پولوی سفارت انگلیس بیاد بیرون به درد خودتون می‌خوره. این اون مشروطه‌ای نبود که ما شروع کردیم، منحرف شده. یکی هم به لحاظ عملی این شعار افلا تسخطون لابی و خشم انقلابی که از تامین میگه شما اینو کم دارید و الا همه چی براتون روشنه. دیگه کسی ریسک نمی کند، دیگه نهی از منکر نمی، همه میگه نهی از منکر خوبه، هیچ کس نهی از منکر نمی. هر جا میبینیم تو اقتصاد، تو سیاست خارجی داخلی انحراف اتفاقات باید باشد. السلام علیکم.